أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
مسئله یکی این معنا هست که شخص در نیابت خودش رو ناظر منزله و قائم مقام منوب عن به حساب میاره، امر متوجه به او میاد و شامل این میشه، یعنی امر رو اکتساب میکنه. عرضاً امر مال خودش نیست، امر دیگریست، اینجا میاد اکتساب میکنه و بعد فعل رو به جا میاره. مأمورون بهی رو که انجام میده، مأمورون به هست به امر شخص دیگر. من فعل حج رو انجام میدم به عنوان نایب اجیر، امری که ساقط میشه کدام امر؟ امری که متوجه منوبان اهم بوده، از این قصه اینه. خب پس در اینجا بحثی که ما داریم عبارت از این است که اجزاء یعنی کفایت معتیون به عن المأمور به. این اجزاء اگر میخواد محقق بشه، این اجزاء از چی محقق میشه؟ از اون امر غیر. بنابراین فعلی که من به جا میارم یجزه او از چی؟ از چی؟ از اون امری که مال غیر بوده. این موضوع اجزا درسته. اتفاقا در همین ارزم بود کلماتی هم که شما داشتید این معنا هست، اجزا نسبت منو بودن. این طبیعیه، ما حرفمون اینه. ما میخواییم بگیم اصلا مقتضای قاعده همینه، مقتضای قاعده است. اینجا که ما در اینجا بیاییم و فعلی رو که من اجیر، من نائب انجام دادم، این مأموران به اسقاط بکنه امر منوبون امر را، امر او، منتها چون خودش نمیتونسته به وسیله من داره اسقاط میشه. در نمازم همینجور، نماز استیجاری، در صومم همینجوره، به وسیله فعل من امر او اسقاط میشه. اینجا به کار بردن اجزاء درسته. اما من همون جور که عرض کردم، حرفی که ما داریم عبارت از این است که در اینجا این فعلی که من انجام میدم برای غیر مکفی نباشد از حجت الاسلام خود من. وقتی که من استطاعت پیدا کردم، این مقتضای قاعده است. روایتم نبود همین حرفو میزدیم. این فعلی که من انجام میدم که مال امر غیره، من که امر نداشتم، او امر داشته، نتونسته اتیان کنه، من جاش اتیان کردم. نیابت یعنی همین. پس اجزایی که اینجا اتفاق میفته نسبت به امر متوجه به منوبان انه. خود من چی؟ خود من بعدا مستطیع میشم، استطاعت که پیدا کردم، امر حج متوجه من میشه. چه مانعی داره که امر حج متوجه من نشه به حساب اینکه فعل غیر من انجام دادم؟ چه مانعی داره؟ مانعیت ایجاد میکنه. من این فعلی که آوردم مال خودم که نبوده، فعل دیگری بوده، ولذا نیت میکنم که این حج رو به جا میارم از طرف دیگری، و اگر درست انجام نیارم یا اخلال بکنم ضامن هستم، باید پولش رو برگردونم. اخلال بکنم ضامن هستم. خب پس این ربطی به خود من نداره، یعنی عملی برای خود من نیست، فعلی خودم انجام نمیدم لنفسی. وقتی لنفسی فعلی انجام نمیدم، فرضم اینه الان مستطیع نیستم، الان من امکانات ندارم که خودم مکه برم، ولذا نائب شدم. حالا بعدن اگر امکانی برای من پیدا شد، استطاعت پیدا کردم، خب امر به حج زنده میشه برای من. الحج یجب على کل مکلف مره واحده فی عمره. اینم من مره واحده، من اون حجی که به جا آوردم، حج خودم که نبوده، پس این مره واحده اینجا برام صدق میکنه. این طبق قاعده است. ولذا اگر روایات هم نبود با همین حرفو میزدیم، حج برای دیگری کفایت از خود من نمیکنه. این مقتضای قاعده، این مقتضای قاعده رو عرض کردیم که ما مثل تأکید گوش داریم و عرض میکنیم اینو مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه متوجه بوده ولو تبیه نفرموده، چون ایشون میفرمایند مضافاً الی وضوح بچه، این روایات هم داریم، روایت آدم ابن علی رو ذکر میکنن، وضوح بچه همین مقتضای قاعده، کما اینکه مثل مرحوم آقای حکیم هم عرض کردیم متوجه بوده، ایشون وقتی میاد در اینجا وفاقاً صاحب جواهر وقتی مطلب رو مطرح میکنه، روایت آدم ابن علی رو که ایشون عنوان میکنه و خبر ابی بصیر به تعبیر ایشون میفرماید و یشهد به، نمیگه یدل علی، یشهد به، عنوان شاهد ذکر میکنه. این یک مطلب. بنابراین ما اگر هیچ روایتی هم نداشتیم، این معنا که حج نیابی کفایت از حج اسلام من میکنه طبق قاعده بود، این فتوا رو میدادیم محکم. حالا میاد روایاتی که در مقام وارد شده، بحث بر سر این است که بلیزا این عرض ما این فایده رو داره که اگر ما در بحث روایی به نتیجه نرسیدیم، یا روایات مجمل شد یا نتونستیم جمع و جورش کنیم این روایات رو، بسیار خوب اجمال این بحثش نمیتونیم وارد بشیم، مقتضای قاعده از بین نمیره، مقتضای قاعده سر جای خودش هست، توجه فرمودید. اگر در بین روایات شاهد پیدا کردیم برای این مقتضای قاعده که آقایون معتقدن روایت آدم ابن علی شاهد هست، خیلی خوب. اگر شاهد پیدا نکردیم مقتضای قاعده هست، مگر یک دلیل صریحی در اینجا بیاد و بگه خلاف این رو، یعنی بگه حج نیابی از حجۃ الاسلام کفایت میکنه، درست شد؟ که دو تا صحیحه معاویه ابن عمار و صحیحه جمیل ابن دراج این معنا رو میخوان بگن در ظاهر، لااقل در کلمات، یعنی این سه تا روایت صحیحه تقریبا صحیحه دوم ارزم معاویه ابن عمار از کرده گذشت، صحیحه دوم معاویه ابن عمار کس صحیحه، کس صحیحه، حالا صحیح هم نباشه کس صحیحه، که در اینجا حج نیابی از حجۃ الاسلام کفایت میکنه. اگر این روایات به تمام جهاته ثابت شد، اون وقت از این مقتضای قاعده ما خارج میشیم، ما رو از مقتضای قاعده خارج میکنه، ترتیب مسئله رو این قرار بدیم، درست شد؟ حالا آیا روایت معاویه ابن آدم شهادت داره در اینجا اونطور که مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه ایشون عنوان فرمودن؟ خود روایت ابی بصیر ما گفتیم هیچ شهادتی نداره و مربوط به دلیله، ولو مرحوم صاحب جواهر فرموده بودن مراد هم من حج عنه بذله، خب این خلاف ظاهره، اینو قبول نکردید. روایت ابی بصیر ولو خبرم نیست، از نظر ما روایت موثقه بود، اما کنارش میگذاریم، او هیچ در رفت ما دخیل نیست. ما این شهادت بر مقتضای قاعده و خبر آدم ابن علی، این خبر آدم ابن علی از حضورتون که عبارتی که داشتیم این بود، من حج عن انسان ولم یکن له مال یحج به اصلعت عن حتی یرزقه الله تعالی بله بالحج ما یحج به و یجب علیه الحج. اینجا در دلالت این روایت که ما شهادت بخواییم درست بکنیم، خب مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه ذکر کردن در اینجا از این روایت آدم ابن علی مطلبی ذکر کردن، اما صاحب جواهر به این روایت استناد می فرماید، اضافه بر اون چیزی که وضوح وجه یدل علیه روایت آدم ابن علی از نظر ایشون، و دو صاحب جواهر روایت آدم ابن علی رو معارض قرار میده برای سه تا صحیحه، اونم دقت ایشونه، دقت در نظر ایشون هست که این کار رو میکنن، چون اون مقتضای قاعده که ما عرض کردیم دلیل عمده هست از نظر ایشون. حالا ما نسبت به این روایت، من حکی ان انسانه ولم یکن له مال، مال نداره از دیگری حج به جا میاره، اینجا یکی با علیه الحج که آخر روایت داره سریعه، یعنی من حکی ان انسانه، اینو از روایت بفهمید، من حج عن انسانه، پولم نداره الان، خب چه بهتر پول نداره، ولی هر نداره شجع از دیگری انجام بده. این حجی که به جا آورده مانع نمیشه از وجوب الحج علیه ادفتتا، این از این روایت درمیاد، درست شد؟ این از این روایت درمیاد، این شکلی داریش نیست. این عبارتی که در اینجا روایت داره این معنا ازش در میاد، من حج عن انسان ولم یکن له مال یحج به، این اجزه از ان حتی یرزقه الله، اینو تو پرانتز بگذارید، اینو جدا بکنید، روایت اول و آخرش رو بگیرید، من حج عن انسان ولم یکن له مال یحج به یجب علیه الحج کی اندما رزقه الله الاستطاعه، یعنی چی؟ یعنی حج نیابی کفایت از حجۃ الاسلام نمی کنه، اینو میرسانه این روایت، این روایت این رو داره، جیری که در این روایت وجود داره اینه، این عبارت وسطیه، عبارت وسطی که حتی از بزرگتون که من حج عن انسان ولم یکن له مال یحج به اجزعت ان، اگر خودش تنها بود گیر نداشتی، چرا؟ برای که اجزعت ان، اجزاء رو ما میتونیم تصویر کنیم نسبت به ما فعلهو، نسبت به چی؟ نسبت به امر منو بنام، مأمورون به مال اینه، اما امر مال چیه؟ مأمورون به مال منو بنامه، اجزاء تصویر میشه، اینم گیر نداشت، منتها در اینجا دنباله ای داره اجزعت ان حتی، این حتی کار ما رو خراب کرده، حتی اجزعت ان حتی یرزقه الله من یشاء، این حتی که آمده اینجا چه کاری بخواد انجام بده؟ آیا در اینجا مراد این است که اجزایی که معنا کردیم به این معنا، یعنی اجزاء معتیون به از قبل ناقه، انل مأمورون به مال منوبون ام، این نهایت داره، مدت داره، حتی آمده، یعنی این تا وقتی که یرزقه الله من یشاء، یعنی اجزاء اون بنده خدا عملش که من براش آوردم، این اجزاء ثابت هست تا وقتی که خدا روزی خود من بکنه حج، یعنی اگر روزی من نکرد او اجزاء از بین میره، این که نمیتونه بگی، این که نیست مسلم برا، این حتی در اینجا اجزاء رو نسبت اینا نتونستن بگیرن، اجزایی که در اینجا هست نسبت به خود نائب بگیریم، یعنی ما فعلهو مجزن لا عن المنوبه ان، عن نفسه از خودش مجزن حتی یرزقه الله به اسلام ما یخود جبه، اینو مراد بگیریم. خب اینجا بازی اشکال دیگه داره، اینجا فعلی برای خودش انجام نداده که موضوع اجزا باشه، فعل برای دیگری بوده، فعل برای خودش چیزی انجام نداده که موضوع اجزا باشه، که بعد بگید این اجزا برای ثابت الان چیزی بر عهده‌اش نیست تا انشاءالله استطاعت پیدا کنه خودش حج بره. اینجاست که مرحوم صاحب عروه وارد شدن، صاحب عروه هم نیست، از شیخ طوسی شروع شده، بعدن باز فرمودن که در اینجا ما عملی که نائب انجام میده دو حیثیت داره، یک حیثیت این معتیون به حج به اصطلاح اون منوبان ان رو داره میاره، این حیثیت، حیثیت دوم حج رو این داره به جا میاره، این فعلی داره انجام میاره، انجام میده و این فعل استحباب داره، نفس حج به جا آوردن استحباب داره، درست شد؟ استحبابی که داره، حالا خودش مستطیع نیست رفته حج به جا میاره، مستحبه، حج تبرعاً برای دیگری انجام میده، مستحبه، حتی حج استیجاری انجام میده، مستحبه، صاحب قرآن میخواد این رو بفرمایه. حتی حج استیجاری مستحبه. خب این احتمال این معنا هست، اما دو تا اشکال اینجا بازاره. دو تا اشکال ما این است که یکی اثبات استحباب به نحو مطلق، به نحو مطلق برای حجی که من انجام بدم ولو استیجار از غیر باشه، این مشکل داره. حج مستحب روایات متعدد داره، حتی الان آقای زیاری روایاتش پیش ایشون بود، روایاتی آورده. نه آقای دفاق شما روایتش رو اونا فرمودید. این روایت هست که این آقا بچه برده مکه، بابا بچه رو برده، بچه نیدن مادرش رو مرده. این بچه آمد، حالا این پسر آمد، خودش هم مختصی نبود، از طرف مادرش تبرعاً حج به جا آورد. حضرت فرمود خیلی کار خوبی کرده که بشه ازش استحباب فهمید. خب بله این خوبه، برای تبرع اونجا خوبه، منتها او با حج استیجاری تفاوت میکنه. این تبرع میکنه، پول نگرفته، مادرش سله داره میکنه با این کارش. من پول گرفتم، اجیر شدم، رفتم اونجا انجام بدم. آیا میتونیم تنقیح مناط بکنیم، بگیم استحباب به این هم سرایت میکنیم؟ که ایشون عنوان تنقیح مناط هم با شما گفتید، تنقیح مناط ابدا داره، اما تنقیح مناط در کجا؟ در جایی که ما یک چیزی که موضوعیت داشته باشه نداشته باشیم و تنقیح مناط کنیم. اینجا در مورد حج این پسر از مادرش موضوع داریم و اون مادر بودن تبرع اینا موضوع نمیشه، که این مانع میشه که ما مناط رو بخوایم بکشونیم به جای دیگر. پس یه چی اینه؟ اجازه فرمایید. بله؟ حج اون کسب، عنوان حج بوده، کسب مال حلال چیزه. اینجا هم حج مستحب میشه به عنوان ثانوی، کسب استحباب داره. مولانا اینجا صاحب قربه حج رو به عنوانه میخواد مستحب کنه، اون انتباق عنوان کسبه، کسب مال حلال مستحب میشه. این اگر این اشکال رو شما حل کردید، صاحب قربه اینو میخوان بفرمان و دیگران اصلا صاحب قربه نیدن، شیخ طوسی شروع میشه تا اینجا. اگر این عنوان رو حل کردید، یه مشکل دیگه باقی میمونه. مشکل این است که خیلی خب مستحب، مستحب اون وقت امام میفرماید یجزی عنه، یعنی این فعل مستحبی که من انجام دادم مجزی هست از من، حتی یرزقه الله ما یهود جبه. درسته؟ این رو چطوری معنا کنیم؟ اجزا در فعل مستحبی یعنی چه؟ اجزا، اجزا یعنی چی؟ یعنی کفایت، کفایت معتیون به ان المعمور به، در جایی که الزامی باشه یخه منو گرفته، من میخوام بگم این یخم کی ول میشه، کی یخه منو رها میکنن، اینجا میخوام بگم این اجزا اینه. فعل مستحب بوده، اجزا یعنی چی؟ اجزا یعنی مطابق امر خدمت باشه، حالا میگه مجازن میگه مطابق امر بوده، امر استحبابی. اما حتی ارزقه الله، این حتی نهایت درست میکنه، یعنی اگر من موضوع برای حج واجب خودم پیدا شد، استطاعت پیدا کردم، دیگه این مطابقت و این اجزایی که نسبت به فعل مستحب به من بود از بین میره. خب اگر من قبل از استطاعت حج مستحب به جا آوردم، ثوابش رو دارم، استحبابش هم هست، جدا. اینی هم که حج واجب رو به گردن نمیز داره، عنوان جدایی هست. حتی اینو نمیفهمیم، اینو نمیفهمیم. فرمایش مرحوم صاحب قربه خیلی خوب، فرمایش شیخ خیلی خوب، اما اینا با هم جور نیست. ببینید ولذا ما در اینجا عذر خواهم، من چیز که با هم یک چند دقیقه صحبت کنم، عذر خواهم. این رو بیان یه تعبیر عوامانه ای در اینجا بکنیم، اما چند رو بکنه میفهمیم ما. ببینید این اشکالاتی که عرض کردیم هست، توجیه میشه کرد. این راوی اگر در ذهنش باشه اصلا میفهمه چی میگه راوی؟ اگر این مطلب باشه، استحباب یه داستانه، نیابت یه داستان. من نشستم اینجا اجزاء رو یکی بنا کردم، به هم نزنید همه رو، اینه شد قلم کار، همین کاریه که در کتابا کردن. میدونم پس استعمال لفظ در اکثر از برنامه خواهید بکنید خیلی خوب این باطل اینا همه این آقایی که آمدن از شیخ تا حالا میگن این باطل نه اجازه فرمایید ما همینجوری اجازه فرمایید حالا من این عرایضی که کردم ما اینجوری مطلبی داریم حالا من عنوانش کنم بریم یه چند کلمه میخواییم بحث بکنیم صحبت بکنیم ما در اینجا بیاییم بگیم به قول معروف اینجا یه حالت تشویقی داره اینجا از امام سوال میکنن از حضورتون که این آقا آمده در حال حج به جا آورده اینو اجازه فرمایید که من چون الان بخوام کوتاهش کنم حروم میشه اینو بگذارم برای جلسه بعد من عرضمو میکنم جلسه بعد این عرایضی که امروز من کردم عنایت بفرمایید این جدا جدا ببینید این قضایایی که من عرض کردم جدا یه وشی ما داریم برای اینکه توجیه کنیم این روایت را یه وشی داریم اون دلالتش بر عدم کفایت حج نیابی از حجت الاسلام فرجان شده از اینجا اون اضافه ای که باعث شده مرحوم صاحب عروه از اونجور بیان بفرماید و دیگران او علیه حال مورد قبول واقع نشد اون حیثیت هست دوتاش هم با هم بگیم هم این هم او این احتمال لفظ در اکثر از بناس که خودش رو قبول نمی کنن این بله نه این آیه توجیه نیست که حالا اجازه بفرماید ما در آستانه شهادت صدیقه کبری سلام الله علیها هستیم که من دلم میخواست یه بحثی مطرح بکنم و اون بحث اینه که این مورد سوالم واقع میشه نوشتن حرفم زدن که چه اشکالی داشته خداوند متعال در این کتاب مجید همون معنایی که در حدیث قدیر میفرماید همون چیزی که در حدیث ثقلین میفرماید سریع تو قرآن میفرماید سوره‌ای به نام علی ابن ابی طالب من علی ابن ابی طالب و 11 فرزندش رو برای شما امام قرار دادم فاطمه زهرا عرضم به حضورتون که صدیقتون همه به صاحب صاف یه کسی اختلاف نمی کرد تو سر همه می زد و چه سال داشت این مطرح میشه دو تا مطلب هست در قرآن کریم اونایی که اهل فنن میدانن آمده حتی اسمت آمده حتی تعداد امام آمده همه اینا آمده اما در لحافه نصریح آمده اما اگر صریح می آمد به سر قرآن همون بلایی می آمد که بر سر کتب آسمانی سابق آمد نیامد شما انجیل ما به قول معروف حالا ما میشینیم و آقایی کشیش ها اصخفا میان با ما ملاقات دارن صحبت میکنیم کلیات میگیم اما یه واقعیت وجود داره این انجیلی که الان هست انجیل های چهارگانه لوقا و مرقس و یوحنا و اینا هیچ اصالتی نداره اینا بعد از مسیح تقریر شده و تقریری هم که شده حتی تاریخ بعد از مسیح رو می نویسن این کلام خدا نیست شما در مقابل انجیل برنابا ببینید او هم همین جوره اما او تفاوت بکنه ما کلیسایی امروز داریم و مسیحیتی داریم که اگر بخوایم تاریخ کلیسا رو بررسی کنیم کلیسای رومی است کلیسای رومی نشأت گرفته از پولسه پولس کسی بود که مقابل برنابا ایستاد حرفش هم این بود که ما برای اینکه حکومت روم اینجور نزنه و بکشه خب کنار بیان یه ذره دست برداریم از حرفامون ولذا اون حلال و حرام های توراتی که مسیح برش تأکید کرده بود در این انجیل های هم کلان هست این تأکید وجود داره مسیح تأکید داره حلال و حرام ها گوشت حرام حرمت شرب هم در انجیل برنابا هست این رو ببینید همین رو دست برداشتن تطویق بدیم خودمون رو اتفاقا کنستانتین امپراتور روم قیصر روم و این چیز خوبیه هیچ منافاتی با قدرت ما که نداره پس دست به دست هم دادن مکتب پولس که کلیسای رومی، کلیسای سلسله مراتبی، همیشه الان پاپ هست و در کل کلیسا هست، این به راه افتاد تا به امروز. یعنی مسیحیت منحرف شده، کما این که در تورات قرآن خودمون میگه فویل للذین یکتبون الکتاب به ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله. سرینه دیگه، قرآن هم همینجور میشد، قرآن هم همینجور میشد. شما اون زمانی که در بستر پیغمبر، پیغمبره، این قصه خیلی عجیبه، روز دوشنبهی که در اخبارگاهی هست که ابن عباس هم میگه وای از اون یوم الاثنین، همون روزی که پیغمبر قلم و دوات خاصه تو بستر بوده، یک هفته بعد از این قصه پیغمبر زنده بوده. خوب عنایت بفرمایید، یک هفته بعدش پیغمبر زنده بوده. چرا ننوشت پیغمبر؟ چرا ننوشت؟ پیغمبر در اونجا در حضور جمع خواست بنویسه که بیارید من بنویسم گمراه نشید. خب نیوردم، مخالفت کردن. بعدش هم پیغمبر ننوشت، یک هفته بعدش مگه زنده نبوده؟ پیغمبر دید چه اوضاعی هست. وقتی خود پیغمبر رو، خود پیغمبرش رو میگن ان الرجل لیهجر، خودش نوشته چه قیمتی پیدا میکنه. کتاب خدا هم همین میشون. ولذا در اسلام علت این که قرآن محفوظ مونده این است که اون چیزی که مورد عنایت وحی بوده است در جانشینی پیغمبر و در ادامه راه صریحا در کتاب نیامده، بلکه در اونجا در کنار کتاب آمده. کتاب الله و اطرتی ما این تمسک تو به ما لن تزلو من بعدی، کنارش آمده. یک بیانی برای این کتاب گذاشتن که این بیان بیاد اون موارد ابهام، اون موارد لفافه، اون موارد غیر ظاهر رو تبیین بکنه. درست؟ دقیقاً دشمن، دشمن کیا هستن؟ اون کسانی که از زمان پیغمبر نشستن. اینو لازم نیست که خود ما بگیم، خود آقایون هم دارن می‌نویسن و میگن. اونایی که در اون گردنه، در اون عقبه دنبال پیغمبر بودن، می‌خواستن ترور کنن، اونایی که بساط وفا کردن در همین حج آخر، حج الوداع، بعد از اینکه این روایت انی تارکن فیکم مستقلین رو پیغمبر فرمود، بساطی وفا کردن علیه پیغمبر. پیغمبر مجبور شد، ببینید پیغمبر مجبور شد مثل حکومت نظامی اعلام بکنه، اجتماع 3 نفر 4 نفر بیشتر ممنوع کرد. چرا؟ برای اینکه نقشه می‌ریختن. در بنی امیه رخنه داره، شما تعجب نکنید بعدا معاویه در میاد بیرون، یزید میشه حسیل وحی. این واقعا به اصطلاح انسان تعجب میکنه. تمام بساط پیغمبر و دعوتش و این جنگ ها و جان فشانی ها این بود که یزید در میاد بیرون به عنوان خلیفت الله، اونم خلیفت الله که مقامش از پیغمبر بره بالاتر. خب این دستای کلامی که میکنن، هنوز هم میکنن، که پیغمبر رسول الله فرستاده است که بیاد پیام برسانه، اما خلیفت الله همه چی دستشه، همه چی، کل اختیارات خدا رو خلیفت الله داره. این یزید بره بالاتر از پیغمبر، این بود مسیری که طی شد. این بود که اون کسانی که اگر در کتاب کوچکترین نکته می آمد، کتاب ما هم قلب شده بود، جمع شده بود، بعدا نسخه هایی می نوشتن مثل این انجیل های 4 گانه روایت می نوشتن از پیغمبر با قلب و همه اون خصوصیات، اونا متوجه این نکته بودن و لذا بعد از پیغمبر دست گذاشتن رو همین نکته. چرا فاطمه زهرا؟ شما خیال می کنید فاطمه زهرا بالاخره مردم شعور که دارن، فهم که دارن، دهن مردم ها میشه بست، اما فهمشون ها که نمیشه جلوشو گرفت. مردم نمیفهمیدن این پیغمبر یه دونه دختر داره، این همه بهش علاقه داره، اظهار کرده علاقتو، فاطمتو بدتون منی، اینجور بگیرن بزنن زیر دست و پا لهش کنن. اون تعبیرات که امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه داره، همینجور ایستادن نگاه میکنن. چرا این کار رو کردن؟ اینا نمیفهمیدن که این معنا زایل میکنه افراد رو در افکار و در نظر مردم. جرأت نکنن حرف بزنن، جرأت نکنن اقدام بکنن. انصار علارغم پیمانی که با پیغمبر برای حمایت از اهلش داشتن، نشستن نگاه کردن و جلو نیامدن، ترسیدن هر چی که بود. اما فهم که جایی نمیره. چرا این اقدام رو کردن؟ برای اینکه میخواستن از همون ابتدا حریم این عترت رو بشکنند، از همون ابتدا مشروعیت عترت رو زیر سوال ببرند. این ابتدا کار بود. و دقیقا فاطمه زهرا سلام الله علیها خطبه ها رو ببینید، چه خطبه در مسجد مدینه، مخصوصا اون خطبه نسبت به زنان مهاجر و انصار، ببینید کجا تکیه میکنه، به این نقطه تکیه میکنه. یعنی دقیقا فاطمه زهرا فهمی که ما امروز ناقصا از بررسی حوادث قبل از اسلام، بعد از اسلام، ادیان مختلف بهش دست پیدا میکنیم، فاطمه زهرا سلام الله علیها به نحو کامل این رو تبیینش میکنه. میگه شما نه مسئله من بود، نه مسئله فدک بود، شما میخواستید اون انحرافی که میخواید ایجاب بکنید، همون کاری که اگر لازم شد قرآن رو هم کنار بزنید و یک سبون الکتاب به ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله، همین کار رو با مبین قرآن کردید، عترت رو از قلم انداختید. عترت که از قلم انداخت، خب خلیفه اول، دوم، خمس، ببینید میگه ما در وقت خمسی اشاره کردیم، خمس لذل قربا، آخه نفس کتابه. خب چی شد؟ گفتن نه، مصلحت نیست یا سهم ذل قربا داده بشه. سهم ذل قربا رو ما مصلحت میدونیم برای عموم مسلمین صرف بکنیم، مصلحت بینی هایی که در مقابل نفس و عوام فریبی. در مورد فدک گفتن که بله، حالا این شما راست هم دیگه، بالاخره ما فعلا وضع مسلمان ها خوب نیست، اینو خرج مسلمان ها بکنیم. یعنی در واقع به عنوان کمک به عامه مردم، کمک به مستضعف، خدمت به مسلمان ها، به این بهانه ها کوبیدن زهرا، کوبیدن اجتمع از امت و که علا حزمه ها. این تعبیری که امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب آدم نیست مبالغه کنه یا رو احساسات حرف بزنه، علا حزمه ها، حرف رو در واقع ببینید چیه، اینجور به سر فاطمه زهرا سلام الله علیها آوردن. و لذا اگر ما بخواهیم خط اصالت گم نشه، اگر ما بخواهیم نقطه اصلی رو ببینیم، اگر بخوایم گم نشیم، نمیتوانیم از فاطمه زهرا سلام الله علیها غفلت کنیم، نمیتونیم فاطمه رو کنار بگذاریم. قصه عاشورا نسبت به این قصه یک قصه فرعی است، یتفرع علی. این رو ببینید، این خود عنوانی است فرمون ملا صدرا در رساله سأتل ظاهرا من یادم هست، اینجا میگه قتل مولانا ابی عبدالله حسین فی یوم سقیفه، فی یوم سقیفه. خیلی مطلبه، انا قتیل و یوم الاثنین، خودشون فرمودن یوم الاثنین روز پاره کردن بود، خود آقا سید الشهدا مقبول هست. خب اینا یه واقعیت فاطمیه، ریشه کاره، یعنی اون نقطه‌ای که گذاشته شده برای دوستان، برای اهل ایمان، مثل اون شاعر که گفت کعبه یک دنگ نشانیست که ره گم نکنی، حاجی احرام دگر بر، ببین یار کجاست. این فاطمیه این نقطه است، این فاطمیه نشان دهنده راهه. و فاطمیه زهرا اولین کسی است که ندا کرده، اولین کسی است که این ندا رو بلند کرده، حتی قبل از امیرالمومنین، حتی قبل از علی بن ابی طالب، این ندا رو بلند کرده و این ندا تا امروز مونده. و این ندا مخاطبان خودش رو پیدا کرده و ما سعی کنیم جز این مخاطبان باشیم، ما سعی کنیم این ندا رو تکرار بکنیم. و اینم فکر نکنید با دلار نفتی عربستان و فعالیت داعش و کشتار و بمب و مواد منفجره اینا گم میشه، نه، اینا سر جای خودش هست، اما این فضاهای مجازی رو شما میبینید. ببینید از آخوندهای معتبر خودشون، از بزرگان و مفتیهای معتبر گاهی میان پشت دوری حرفایی میزنن که ماها اینجا که به اصطلاح ملاحظه میکنیم، میگیم خلاف مثلا چی میشه، ما نمیگیم، اونا دارن میگن. پریروت ها به مستوری ندارد چو دربندی، زروزن سرگشاید حقیقت و واقعیت، نادیده گرفته نمیشه. اینها خواستن به خوبن، خواستن همه چیز رو تمام کنه، بعد علی ابن ابی طالب بیعت میکنه، چیزی نبوده، اتفاقی نیفتاده. الان هم دیدید میگن خود آقا دخترش رو داد به فلان، کی اسم بچه هاش فلان بود، همین حرفا. چرا؟ یعنی عادی سازی، یعنی اصلا مسئله ای نبوده. اما مسئله این شد، این فاطمه زهرا سلام الله علیها قبر مخفیانه، دفن شبانه، خودشون نوشتن دیگه، این که چیز نیست. سقط جنین رو خودشون نوشتن، این نوشتن در کجا، مگه نیست این واقعیت. یک دختر، یک زن 18 ساله و این مسائل، مسائلی که تمام تاریخ سعی کردن با پول بپوشونن اما هنوز پوشیده نشد، هنوز در کلماتشون باقی، هنوز هم دارن حس میکنن، هنوز هم خیال میکنن این دو خط رو برداشتیم، این روایت رو حس کردیم، این باب رو حس کردیم. لبنان از ناشرین معتبرشون اظهار میکردن پولای کلام به ما میدن، کتاب ها رو، این باب رو برداریم، کتاب جدید. نه تنها این کتاب های جدید رو ترویج میکنن، بلکه کتاب های قدیمی رو میان به قیمت بیشتر میخرن که چاپ های قبلی رو از این هنوز هم هست، هنوز هم دارن از بین میبرن. اما خدا نخواست، خدا یاری کرد زهرا، خدا یاری کرد امیرالمؤمنین رو. علی در حسن خدا بود، علی موند و اونها که با در زمان صدیقه کبری ساکت نشستن و نگاه کردن، نظاره کردن، همین انصار، جمعیت بیش از 2000 نفر، 3000 نفر انصار در مدینه بود. انصار کسانی بودن که وقتی آمدن مکه پیغمبر رو دعوت کنند، گفتن تو بیا، عهد باد ببندیم از تو و اهل دفاع کنیم. فاطمه زهرا داره خونهشون میرن. وقت میدونیم همین حسیبی که خودشون درست کردن، اگر فاطمه زهرا به جای پیغمبر علی رو میخواست و حسین رو میخواست، اونا یزید رو میخواستن، خواستن با همین سکوتشون، با نظاره کردنشون خواستن. اون یزید آمد به مدینه مسلط شد. شما در تاریخ بررسی بکنید چی به سر انصار آمد در این حمله مسلم ابن عقبه و در اون واقعه به اسلام مدینه چه اتفاقی افتاد، چقدر دختر از اینها مورد تجاوز واقع، دوشیزه مورد تجاوز واقع شد. ببینید دیگه تاریخ رو ببینید، چقدر ازشون کشتن، خون تو مسجد پیغمبر جاری شد، همون مسجدی که برای قداستش اونجا نشسته بودن. ارزم به حضورتون که میگفتن حرف دنیا نزن، این فاطمه زهرا این حرف رو نزن، اونجا محراب اون مسجد را استبل اسباشون کردن، محراب مسجد پیغمبر اسباشون رو بستن، کنار قبر پیغمبر خون را افتاد. اینا هست وقتی خودتون خواستید و ابشروا به سیف صارم، کلام فاطمه است که سیف صارم بالا سرتون میمانه، میمانه. وقتی پیام رو نگرفتید، وقتی نفهمیدید، پس به سلا بچشید، بچشید. و ما در بزرگ داشت فاطمیه همیشه به دنبال عرضه این پیام هستیم و به دنبال عرضه این مطلب به مخاطبان هستیم که قرآن در کنار اطرت است و اطرت مبین قرآن است و قرآن بی فهم اطرت این برای ما کارساز نیست و مفید نیست و زلالتی که خود پیغمبر فرموده به دنبال خواهد داشت. و السلام علیکم.